بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در پایان بحث مفاهیم پرداختیم به مفهوم علت و حکمت و به مناسبت دیگه وارد یک مباحث بسیار کلان و اساسی فراتر از بحث علت و حکمت شدیم و مجموعاً در این مباحث شد 6-7 مسئله بسیار مهم و اساسی محل بحث و گفتگو قرار گرفت و در پایان این بحث رسیدیم به یک مقوله دیگری که در اواخر این بحث رسیدیم به اون بحث قانون ملازمه. من فقط عرض بکنم در قاعده ملازمه ما اینجا هم قاعده ملازمه را در تشریع در انشائیات و احکام بررسی کردیم و یه نظر خاصی داشتیم و علاوه بر اون قاعده ملازمه را آوردیم به سمت توصیفیات و گزاره‌های خبری و در اون هم نظراتی داشتیم که برخیش به هر حال به این شکل تازه در اصول قابل طرح بود و ملاحظه کردید. اما قاعده ملازمه البته تفاصیل و ریزکاری های بیشتری داره که اون را ما وارد نشدیم، شالا در موضع مناسبش به اون خواهیم پرداخت. قاعده ملازمه حرف و حدیث های مفصل و طولانی داره در اصول که انشالله در جای خود به اون میپردازیم. ما تا اون لب به اون نظر جدیدی که ما داشتیم در واقع این چند تا مطلب بود. یکی این که ما در تشریعی تجویزیات و انشائیات و بعث و زجرها یک نظر میانه اخباری ها و اصولی ها داشتیم، نتیجمون با حرف اصولی ها یکی در می آمد ولی نوع استدلال و تفصیلاتش متفاوت بود. یکی هم این یک مطلب بود. یکی هم این بود که این قانون ملازمه رو ما در توصیفیات و گزاره‌های کلامی و خبری بررسی کردیم و به این مناسبت اون بحث دینی بودن و مولوی بودن گزاره‌ها را بررسی کردیم، چه اون گزاره‌های خبری که در قرآن و حدیث آمده، کدام مولوی به ذات، کدام مولوی به تبع هست، کدام ارشادی، ملاک اینها چیست، و یکی هم مجموعه گزاره ها و دانش هایی که بشر از طریق عقل و یا تجربه به دست میاره که اینا در منظومه دینی چه جایگاهی پیدا میکنن. خب اینا بحث های مهم فلسفی بود که اینجا مطرح شد و با اون احتمالاتی که و دیدگاه هایی که ما مطرح کردیم تا حدی آشنا شدید. ضمناً یک نقبی زدیم به سمت اینکه همین به سمت گزاره‌های اخلاقی مربوط به صفات، اونم یه بحثی درباره‌اش انجام دادیم و همه این بحث‌ها در واقع پایه‌ای هم شد برای بحث فقه العقیده و فقه الاخلاق و یکی از مبانی اون هم در این بحث‌ها روشن شد. این مجموعه مسائلی که اینجا بود و از جمله مسائل مهمی که در اینجا باز به خاطر اون اصلا وارد این مقوله شدیم، اصالت المولویه بود که حالا دوستانی که رو این کار میکنن طبعا با این مجموعه مباحث ما را در اصطلاحات ارشادی، اصطلاحات مولوی، اصالت المولویه، دلیل اون که عمدتا مقام شارع در سخن گفتن در قرآن و حدیث بود، اینا را با در جای خودش دیگه تنقیح بکنند و بست و تفصیل پیدا بکنه و اون پروژه انشالله به یه جایی برسه. پروژه ما در اونجا اونی که دوستانی کار میکنن اصالت المولویه به عنوان یک پایه اجتهاده، اصالت المولویه به عنوان یکی از پایه های بنیادین اجتهاده و خیلی از این مباحث تو اون قانون و قاعده جا میگیره و انتظام پیدا میکنه. خب این مجموعه مباحث گذشته ما بود که حالا بعضی از نقاطش رو باز تأکید کردم. اما سلام علیکم. اما بیایم اون بحثی که دیروز شروع کردیم، بحث جدیدی بود. حالا ترتیباتی که من ضمن مبحث مفهوم علت و حکمت نوشتم این هفتمین بحث میشه و اون بود که این قانون تبعیت احکام للمصالح و المفاسد به عنوان نظر عدلیه چقدر اعتبار داره و در چه کاربردی داره. دیروز عرض کردیم که یک بحث فلسفی ما داریم که مبنای اون نظریه عدلیه در قبال اشاعره است، که اینو تو کلام فلسفه باید بحث کرد. اون بحث فلسفی اینه که افعال خدا معلله به اغراض است یا نیست. هل افعال الله معللتون بالاغراض والمقاصد ام لا؟ این یک بحثه، این در کلام و بعدها در فلسفه به طور مفصل آمده و دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه اشعری سطحی که میگه افعال خدا معلل به اغراض نیست و لا یسأل الله اما یفعلم را حمله بر این کردن که افعال خدا معلل به اغراض نیست. اصلا علت غاییه و غرض اختصاص به فاعل غیر واجب داره، اما در فاعل واجب اصلا شأن او اجل از اینه که دنبال یک هدفی باشه در کارش و اون منافات با غنای او و وجوب او داره. این نگاه سطحی است که اشاعره داشتن و البته در نقطه مقابل عدلیه هستن و امامیه به طور خاص هستن که میگن نه، افعال خدا معلل به اغراض است. منتها این معلل به اغراض بودن توجیهات و تفسیرهای متعددی در تاریخ کلام و فلسفه ما داشته. به نظر میاد تا این تاریخی که ما قرار داریم بهترین و موجهترین تفسیر برای این که افعال خدا دارای اغراض است همون چیزی است که در حکمت متعالیه و در کلمات ملا صدرا آمده، که این اغراض زائد بر ذات نیست و به خود ذات برمیگرده و اون و منافات با غنا و وجوب خداوند هم نداره. این یک بحث که حالا تفسیر این دیگه در کم و بیش در بدای و نهایی آمده، اصلش در اسفار و اینها وجود داره. به شکلی هم اینا در کلمات عرفا هم بوده و حالا در منظومه فکری ملا صدرا اینا بهتر تقریر شده. این یک بحثه که الان ما نمیخوایم به این بپردازیم که افعال خدا معلل به اغراض. بحث دوم این است که افعال تشریعی خدا، افعال تشریعی خدا به عنوان مصداقی از اون افعال الله آیا دارای مصالح و مفاسد یا نه. اینم یک بحثه که از میان کارها و فعلهای خدا یکی هم همین جعل احکامه، جعل شرایعه. این مجموعه احکام و تکالیفی که خداوند قرار داده بر عباد، آیا اینها دارای یک مصلحت و مفسده ایند، یک هدف و غرضی رو تعقیب میکنن؟ این هم یک بحثه. خب در این بحث ما اصل این که این جعل الهی معلل به یک غرضی است و فلسفه ای دارد، این اندازه حتما جوابمون بر اساس همون بحث اول اینجا هم اینه که آری، حتما یه فلسفه و هدفی داره. اما این فلسفه و هدف و غرض چیست؟ همونطور که دیروز عرض کردم میتواند یکی از این شکلهایی باشه که عرض میکنم. ممکنه بگید این هدف و غرض مولای حکیم در کار خودش به صورت اولا و به ذات برمیگرده به خود انشاء و ابلاغ، یعنی برمیگرده به خودش. این یک فرضه. فرض دوم اینه که مصلحتی در خود جعل، در امتحان شخصه، در متعلق مصلحتی نیست، ولی مصلحت برمیگرده به این مکلف. شق اول مصلحت این بود که مصلحت برمیگرده به خود جاعل، صورت دوم اینه که مصلحت برمیگرده به کی؟ به این مکلف. منتها مصلحتش همون در حد همون امتحانه، نه اینکه تو خود اون کاری که میخواد بکنه که ذبح اسماعیل باشه خبری باشه، مصلحتی باشه. فقط مصلحت در اینه که او بیاد در این جایگاه قرار بگیره و نشان بدهد. فتلهو للجبین، این آیات سوره صافات خیلی آیاته چی هست، میگه فتلهو للجبین، امتحانی شد که هم ابراهیم سلام الله علیه خوب آمد در میدان، هم اسماعیل فرمود یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خیلی جمله های قشنگ با تأکیدی هم هست، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بعدم در مقام اجرای این فرمانم فتلهو للجبین، خود این انتخاب این کلمات و حروفی که غلظت هم را نشون میده، تلهو للجبین، جبینش رو به خاک کشی مالید و آماده چی شد. اون وقت فدین آب زمین عدیم. خب اینجا مصلحت در این بود که این آزمون انجام بشه و از این قبیل طبعا مجاهای دیگه هم داشتیم. حالت سوم هم اونه که نه، مصلحت و مفسده در متعلق تکلیفه. این طیفیه که آخرش میاد مصلحت در متعلق، یعنی وقتی میگه نماز بخون، اون نماز داره ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، مصلحت خود صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، و ان تصوموا خیر لكم، یعنی صوم برای شما دارای مصلحتیه. اینم صورت سوم. البته در درون این صور یک طیفی میشه تصویر کرد، ولی اصل قصه اینه که این فعل تشریعی خدا قانون که عدلیه بهش معتقدن میگه باید معلل به اغراض باشه، قانون کلیش این بود، در احکام هم میگه باید معلل به اغراض باشه. منتها اغراض چیه؟ سه گونه کلی است. گونه اول اینه که این غرض برمیگرده به یک چیزی برای خود مولا. گونه دوم اینه که این غرض برمیگرده به عبد ولی حالت امتحانی داره. گونه سوم اینه که نه، این غرض در متعلقه. البته در این قسم سوم که در متعلقه، این منافات نداره با اینکه امتحانم در کاره، خیلی جا همون امتحانم ضمن این مقصوده، ولی در این حال امتحان میکند او را به چیزی که اون هم دارای مصلحت و مفسده است. این معنای این نوع سوم از مصلحت و مفسده این نیست که این قسیم امتحانه، نه، فراتر از امتحان یه خبرهایی در دل این کار هم وجود داره. این حالت سومه. بله، حالا من اونا رو همه برگردوندم که ابلاغ و جعل و اینها رو که شاید چیزای دیگه هم بشه گفت، اینا همه برگردوندم که میگم اگر به خود مولا برمیگرده میاد قسم اول، اگر نه چیزی به او برمیگرده میاد تو قسم بعدی. این چیزی
باشه که از سر عوامل امتحانی باشه که به اصطلاح نه مصلحت و مفسده
متعلق، نه به خود. بله،
مثلا بعضی ها مثال میزنن این جریان دستور پیامبر برای ابلاغ سوره براءت، این که ابتدا
بله
اینجا امتحانی نبود.
بله بله، میخواد او رو معرفی کنه، چیزی از این قبیل دیگه. بله، اینا هم هست. دیروز گفتیم در ابلاغ چیه، حالا فکر میکردم ما سه گروه کلی قرار بدیم بهتره، بازم سه گروه باشه این بهتره، اینجوری حالا بازسازیش میکنیم که اون چیزی که دیروزم گفتیم در این محفوظ بمونه. گاهی مصلحت و مفسده برمیگرده به خود منافع مولا، یعنی پیغمبر داره یه چیزی رو جعل میکنه به خاطر اینکه خود ایشون مثلا یک مصلحتی ببرن. دو اینه که این مصلحت در متعلق نیست و در جعل اون هست برای شخص، حالا از قبیل امتحان یا معرفی شخص یا آگاهی پیدا کردنش، چیزای متعددی میشه اینجا پیدا کرد. حالا این دوتاشه، این شق دومه، از مصلحتی غیر متعلقه ولی برمیگرده به عبد، از قبیل اینکه او آزموده میشه به قله‌های بلند تعبد میرسه و عبودیت خدا میرسه، یا اینکه همین ابلاغی که انجام میشه برای اینکه او را به دیگران معرفی بکنه، یا نمیدونم چیزایی از این قبیل، ولی مصالح جانبیه، تو متن متعلق نیست. قسم سوم مصلحت در متعلقه. شاید آمر و مأمور و مأمور به، بله چون میشه چی کرد. حالا مأمور به هم به مأمور برمیگرده، منتها مأمور به در متعلق، یعنی در واقع پس بنابر اون چه که این تا اینجا اینطوره. پس ببینید تا اینجا ما دو مقام بحث رو اومدیم جلو، یکی این که آقا افعال خدا معلله به اغرازه یا نه، این گفتیم که عدلیه میگن معلله به اغرازه، بهترین تقریرش هم اونیست که تا الان در کلمات حکمت متعالی آمده. این یک مبحث. دوم اینه که در افعال تشریعی خدا اغراز وجود داره یا نداره. بر اساس همون قانون میگیم اغراض وجود داره، اما اونی که این قانون فلسفی و کلامی به ما میگوید این طیف از اغراضه، تعیین نمیشه. یعنی در حدی که فلسفه همراهی میکنه با ما، میگه آقا این فعل خدا از جمله همین تشریع خداوند، این که قوانینی خداوند و وظایف و تکالیفی جعل کرده، اینها دارای یک فلسفه است، غرض است. اما این غرض چیست؟ یه طیف سه ضلعی داره، غرضی که برمیگرده به خود جائل و آمر، اون نفع و سود برمیگرده به خود او، غرضی که برمیگرده به مأمور ولی نه در متعلق مأمور به هست، امتحانه یا میخواد معرفی بکنه یا چیزی از این قبیل، یا اغراض این شکلی. دو و سه، غرضی که در متعلق ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، ان تصوموا خیر لكم، اثمهما اکبر من نفعهما، که میگه نه در خود این کارها یه نظام مصلحتی و مفسده‌ای وجود داره، هر سهش می شود. اینم بحث دوم. اون قانون فلسفی به ما بیش از این نمیگه، استدلال فلسفی به ما بیش از این نمیگه که معللتون بالاغراض و معللتون بالاغراض در تشریعات، یعنی یکی از این سه طیف، سه حالت، که حالا هر کدامش هم میتونه اقسامی داشته باشه. اونم فیض الهی است، دامنه وجود خود اوست، اصلا چیزی جدایی نیست. بله در اون تحلیل نهایی همش به خودش برمیگرده، اصلا با خودش یکیه، با اون تقریری که حالا در حکمت متعالی آمده. منتها ما وقتی که در مقام یه بحث عرفی بازش میکنیم میگیم این طیف داره، و الا در مقام تحلیل همه به اونجا برمیگرده. او غیر خود را اصلا چیز نداره، همه به خود برمیگرده. اینم از این. پس اینم بحث دوم. تا این دو بحث میبینید که پای استدلال عقلی ما را تا اینجا میرساند که باید این تشریع خدا دلیلی داشته باشه، فلسفه‌ای داشته باشه، غرضی داشته. اما اینکه نوع این غرض با این نگاه عرفی که ما داریم که سه قسم کلی هست کدام است، این از استدلال فلسفی بیرون نمیاد. خب میایم حالا یه مرحله سوم و مرحله بعد. آیا قاعده دیگری غیر از این قانون فلسفی ما داریم که تکلیف ما را بین این اقسام معین بکنه یا نه؟ بله، به نظر میاد که اینجا عرض شود که دو تا عرض شود که دلیل ما داریم که اصل در اغراض همون قسم سومه، اصل در تکالیف و مجعولات تشریعی خداوند تبارک و تعالی این است که در متعلق احکام مصالح و مفاسده، اصل اینه. استدلال بله بله حالا استدلال عقلی که به خود خدا برگرده، حالا اون بحثای فلسفی داره، حالا ممکنه بگیم محال، ممکنه بگیم محال نیست، من نخواستم وارد اون بشم، ولی میخوام بگم که نمیشه بگیم حالا روی دیدگاهی که محال، اون با جای خودش دیگه بحث کرد، نه یعنی روی ترتیبات حکمت متعالیه نمیشه بگیم اون محاله. عرض شود که ما از نظر فلسفی گفتیم میرسیم به این که باید یکی از اینا باشه، اما در گام بعدی و بحث بعدی میگیم از با دو منظر، یه منظر عرفی و عقلایی، یکی هم منظر خاص شرعی، با دو نوع روی کرد یا دو استدلال میگیم این قسم سوم متعینه. عقل ما را به این راهنمایی نکرد، عقل تا یه جایی اومد جلو، استدلال فلسفی، ولی یه استدلالات عرفی و دینی داریم که قسم سوم متعینه، نه به عنوانی که حتما باید احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد در متعلق باشه، ولی علل قاعده اینطوره. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه ظاهر عرفی تشریعات و جعلها، این ظهور عرفی و اصل عقلایی اینه که تو این فعل یه خبری است، نه اینکه عقل میگه باید اینطور باشد، نه استدلال عقلی نیست، این ظهور در روابط عبید و موالی، ظهور اولیه اینه که چیزی رو که مولا و عبد میگه در این موالی حکیم که در یه موضع از قبیل موضع خداوندی هست، اصل اینه که اون مصالح رو داره در نظر میگیره، مصالحی که در فعله. میتواند امر امتحانی بگه، میتواند امر بکنه که امیرالمومنین بره اون کار رو انجام بده برای اینکه شناخته بشه که علی این توانایی رو داره. این حالتهای حاشیه‌ای و جانبی هم میتونه در امر باشه و امرم از نظر فلسفی هیچ اشکالی نداره، اما بدون قرینه، مثل اصالت و مثل ظهوراته، بدون قرینه وقتی که امر و نهی بکنه یه مولایی با این حکمت و در این جایگاه، این ظهورش اینه که مولایی که دارای غنا هست و با اون قیود دیگه، با اون مقدمات، ظهورش اینه که اون افعال را هدف گیری کرده. این ظهور عرفی و عقلایی است. اگر هم در این یک کمی کسی تردید بکنه، دلیل دومش اینه که ظاهر خود عرصبت که مجموعه ای از ادله ما داریم که در شعر وقتی که اینا کنار هم قرار بگیره، مجموعاً حالت تواتر اجمالی داره، برای این که در این احکام و تشریعات خداوند مصالح در متعلقات منظوره، یعنی مصلحت مأمور از حیث این که تو متعلق خبری هست منظوره. خود این اصلا کتاب علل و شرایع رو که کسی ببینه، خود این کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق کسی ببینه، یه بخش زیادی از اون روایات کنار هم که چیده بشه، همه نشون دهنده اینه که مولا مصلحت شما را، مصلحت وقتی که جعل میکنه در این نگاه عرفی، مصلحت خودش رو نمیبینه، مصلحت شما را دیده. و غنیون انکم، من نکردم خلق تا سودی کنم، این با این نگاه عرفی، این مصلحت ها ظاهر اینا اینه که اون قسم اول نیست، ظاهر جمع زیادی از ادله اینه که چیزی که برگرده به خود او نیست. حتی اونجایی هم که میگه پیغمبر، میگه ما سألتکم من اجرن، میگه فهو لکم انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. پس یک طیفی از ادله داریم که اون قسم اول رو میزنه، قسم اول رو میزنه، یعنی اینکه چیزی مصلحتی تو جعل و نمیدونم عائد به خود من در اینها مقصود نیست. حالا چه در شارع، در به ذات که خداونده، چه در اون شارع های به تبع و بالعرضی که پیامبر و ائمه هستن، ادله زیادی اون قسم اول رو میزنه. کما اینکه مفاد التزامی و گاهی تصریحیه و مطابقی تعداد زیادی از ادله، اون قسم دوم هم را میزنه، یعنی اثبات میکنه قسم سوم ها، میگه اینا انتصومو خیرون لکم، تنها عن الفحشاء والمنکر، و هاکذا. همینجوری که میرید جلو آدم حس میکنه که یه نوع اصلی گویا پیدا میشه از درون اینها، مبنی بر این که مصلحت شما را در نظر گرفته ایم و مصلحت شما را هم نه فقط در یک آزمون فرضی، نه، مصلحت شما را در خود فعل و یا ترکتون دیده ایم. این است که اینم مجموعه از ادله اینو میرسونه. بنابراین در اینجا هم اونی که ما خواستیم عرض بکنیم این است که اصل معلل بودن تشریعات بالاغراض، این یک مقام، این عقلی است، استدلال فلسفی عقلی داره. اما این استدلال فلسفی عقلی چیزی رو اثبات میکنه که اعم از اون سه حالت کلی است: مصلحت به عائد به آمر، مصلحت عائد به مأمور در همین جعل نه در متعلق قسم دو، یا مصلحت عائد به مأمور ولی مصلحت موجوده در مأمور رو به هست. این یک مطلب. اما تعیین اون قسم سوم که مصلحت مأمور در مأمور رو به هست در متعلقات، این استدلال در واقع این قانون دیگه نیاز به یه ظهور عقلایی از یک طرف و از طرف دیگه ظهورات ادله نقلیه داره. اینجا جایی نیست که خیلی عقل به تنهایی بتونه تکلیف رو نهایی بکنه. چرا؟ عقل یه تخمین‌هایی میزنه، حدس و گمانی میتونه بزنه، ولی عقل قاطع برهانی بگه که این مصلحت اوامر مولا در متعلقات اوامر است، این استدلال عقلی واضحی ما اینجا نداریم. اونی که هست یه ظهور عرفی و ظهور نقلی است. این هم از این. خب این که ما بگیم، اون وقت راه برای اون بحثای قبلیمون باز میشه دیگه. یعنی وقتی مولا داره میگه که قلت الایال احد الیسارین، یا اون انتصومو خیرون لکم، یا صومو تسهو و امثال اینها، یا میگه که وقتی ما گفتیم این کار را نکنید چون اختلاط نسب پیدا میشه، این زمینه برای اینکه این امور حالت علت پیدا بکنه فراهم میشه. چون یه وقتی ممکنه کسی بگه که نه، اصلا ما دلیلی قاعده نداریم که مصلحت احکام تابع مصالح در متعلقات باشه، اون وقت یه جوری دیگه میتونه اینا رو تفسیر بکنه. ولی ما میگیم دلیل عقلی نه، ولی دلیل عقلایی و نقلی داریم برای اینکه مصلحت در متعلقه. پس اصل حاصل این سخن امروز این شد که اصل و وجود المصلحه این به حکم عقل است، و اما وجود المصلحه و المفسده فی متعلقات الاوامر و النواهی این به حکم العقلا و دلیل نقلی است. تا بقیهش دیگه یک شنبه شد.